سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود پنجم، استدلالی بر اصل اول، اقتصاد جدید سورو. نزدیک به اواخر ماه مارچ سال 1845، هنری دیوید سورو یک تبر برداشت و به جنگل نزدیک والدن پوند رفت. او کاج‌های سفید جوان رو به زمین انداخت، تکه تکشون کرد و اونها رو به تیرک و الوار و تخته تبدیل کرد. بعد با استفاده از ابزار آریتی و سرهم کردن الوار یک کلبه ساده و معمولی ساخت. سورو برای انجام این کارها هیچ عجله‌ای نداشت. او هر روز کمی نان و کره توی روزنامه‌ای می‌پیچید و با خودش می‌برد. بعد از خوردن ناهار هم مشغول خواندن همان روزنامه می‌شد. او در طول این ساخت و ساز مفرح برای به دقت نگاه کردن به اطرافش وقت کافی می‌گذاشت و به ویژگی‌های یخ روی دریاچه در پایان فصل و عطر سمق کاج دقت می‌کرد. یک روز که داشت چوب گلفش رو توی آب سرد دریاچه می‌خیسوند، متوجه مارماهی راه راهی شد که توی آب خزید و در عمق آن آرام گرفت. سورو بیش از یک ربع مار رو تماشا کرد. در ماه جولای سورو به کلبهش نقل مکان کرد و تا 2 سال آنجا ماند. او در کتاب والدن درباره این تجربهش نوشت و انگیزهش را از انجام این کارها این طور بیان کرد. به جنگل رفتم چون میخواستم هوشیارانه زندگی کنم. با حقایق اساسی زندگی روبرو شوم و ببینم که میتوانم آنچه طبیعت برای درس دادن دارد را بیاموزم یا نه. نمیخواستم جوری روزگار رو بگذرونم که وقت مردن احساس کنم اصلا زندگی نکردم. در دهه های بعد، آنطور که ایده های او به فرهنگ عامه نفوذ پیدا کرد و مردم کمتر اصل نوشته های اون رو خوندن، تجربهش در دریاچه والدن بیشتر حسی شاعرانه پیدا کرد. طوری که دانش آموزان پرشور و هیجان یک مدرسه شبانه روزی در فیلم انجمن شاعران مرده ساخته 1989 جلسات شعرخوانی مخفیانه‌شون رو با خواندن نقل قول زندگی هوشیارانه از کتاب والدن شروع می‌کردند. به عقیده ما هدف سورو این بود که با تجربه زندگی هوشیارانه به نوعی تغییر و تحول روحی دست پیدا کند. اولین و طولانی ترین فصل کتاب والدن اقتصاد نام دارد. این فصل شامل جلوه های شاعرانه و خاص ادبیات سورو درباره طبیعت و شرایط انسانی ماست. اما در عین حال شامل تعداد تعجب برانگیزی از هزینه های روزانه است که تمامی خرج ها رو تا آخرین سنت ثبت کرده. خانه 28.12 دلار. مزرعه 1 سال 14.72 دلار. غذا 8 ماه 8.74 دلار. لباس و غیره 8 ماه 8.40 دلار. نفت و غیره 8 ماه 2 دلار. جمع کل 61.99 دلار. هدف سورو از این یادداشت‌ها برآورد دقیق و عملی و نه شاعرانه و فلسفی از هزینه‌های دوران زندگیش در کنار رودخانه والدن بوده است. سبک زندگی که آنطور که خود او در فصل اول کتابش میگوید همه ی نیازهای اولیه بشری مثل غذا، سرپناه، گرما و غیره رو تأمین میکنه. او در ادامه این هزینه ها رو با دستمزد ساعتی حاصل از کارش مقایسه کرده تا به نتیجه ارزشمندی که برایش اهمیت زیادی داشت برسد. چقدر از وقتش رو باید قربانی این سبک زندگی کمینگر کند؟ او بعد از بررسی اعداد و ارقام حاصل از این تجربه به این نتیجه رسید که یک روز کار کردن در هفته میتواند به خوبی جوابگوی هزینه هایش باشد. فردریک گروس، فیلسوف معروف، از این حقه های شعبده بازی کاملا جدید سورو که با آن واحد اندازه‌گیری پول رو به زمان تبدیل میکند به عنوان اقتصاد جدید یاد میکند. این تئوری بر پایه اصلی که سورو اوایل کتاب والدن مطرح میکند استوار است. هزینه ی هر چیز میزان زمانی است که من اسمش رو عمر میگذارم. چیزی که باید اون رو فوراً یا در طولانی مدت با چیزی که میخواهید معاوضه کنید. این تئوری جدید باعث بازنگری ریشه‌ای در فرهنگ مصرف‌گرایی شد که در زمان سورو باب شده بود. به طور استاندارد، تئوری‌های اقتصادی روی سوددهی مالی و نتایج مادی تمرکز دارند. مثلا اگر به عنوان یک کشاورز کار کردن روی 1 هکتار زمین 1 دلار در سال و کار کردن روی 60 هکتار زمین 60 دلار براتون درآمد داشته باشه، باید در صورتی که میتونید روی هر 60 هکتار کار کنید، چون واضح است که سود بیشتری نصیبتون میشه. اقتصاد جدید سورو چنین حساب کتابی رو کاملا ناقص میدونه، چرا که هزینه کردن عمر بیشتر برای رسیدن به اون 59 دلار سود مالی اضافی رو در نظر نمیگیره. همانطور که سورو در کتاب والدن بیان میکنه، کار کردن روی یک مزرعه بزرگ که کاری که خیلی از همسایه‌هاش انجام میدادن، مستلزم وام گرفتن‌های پر استرس، سنگین، نگهداری و مراقبت از تعداد زیادی ابزار و ماشین آلات و فعالیت شدید و بی‌پایانه. او این همسایه های کشاورزش رو آدم های فرسوده و خسته ای می دونست که زیر بار اتلاف عمر له شده بودند و آنها رو به طور کلی جزو انبوه آدم هایی در نظر می گرفت که زندگی به شدت ناامید کننده ای داشتند. بعد سورو می پرسد این کشاورزان فرسوده از این سودی که به دست آوردند چه استفاده ای کردند؟ طبق تجربه او در کنار دریاچه والدن، این حجم از کار سخت و اضافی نمیتواند باعث شود کشاورزان از شرایط سخت زندگیشون فرار کنند. سورو میتوانست همه ی نیازهای اولیه‌اش را با چیزی حدود 1 روز کار در هفته تامین کند. اما چیزی که این کشاورزان از قربانی کردن تمام روزهای عمرشون به دست می آوردن وسایل کمی بهتر بود. پرده های تاشو، قابلمه های مسی با کیفیت و گاری جدید برای رفت آمد راحت تر به شهر. وقتی این میزان از رفاهی که کشاورزان با کار سخت به دست می آوردند رو با اقتصاد جدید سورو تجزیه و تحلیل کنیم، این مبادله می تواند اشتباه تلقی شود. چه کسی می تواند معاوضه ی عمری استرس و کار کمرشکن رو با پرده های تاشو توجیه کند؟ آیا داشتن پرده های زیباتر برای پوشاندن پنجره ها به هزینه کردن این همه از عمرتون میارزه؟ چرا باید ساعت های طولانی توی مزرعه سخت کار کنید تا با آن یک گاری جدید بخرید؟ سورو میگوید درست است که پیاده به شهر رفتن از سوار گاری شدن زمان بیشتری میبرد، اما این زمان هرگز از ساعت های طولانی که صرف کار برای خرید اون گاری میشه بیشتر نخواهد بود. دقیقاً همین نوع محاسبات بود که سورو رو وادار کرد که با تمسخر و تأسف بگوید میدونید بدشانسی جوانهای شهرم چیه؟ اینکه مزرعه، خونه، استبل، تجهیزات کشاورزی به ارث میبرن، چیزهایی که به دست آوردنشون راحت تره تا خلاص شدن از شرشون. این ایده جدید سورو در علم اقتصاد و در دوران صنعتی شدن مطرح شد، اما آنچه اهمیت دارد معنای عمیق آن است که برای زندگی دیجیتال امروزی هم کاربرد دارد. اولین اصل کمینگرایی در فضای دیجیتال که پیشتر در این فصل مطرح شد به پرهزینه بودن غرق شدن در فضای مجازی اشاره دارد. نظریه اقتصاد جدید سورو به توضیح چرایی این موضوع کمک می کند. وقتی افراد رفتارها یا ابزارهای خاصی رو میبینند، بیشتر بر فایده آن تمرکز میکنند. برای مثال، حضور فعال در توییتر گاهی ممکن است ارتباطات جدید و جالبی برای کاربران ایجاد کند، یا اونها رو در معرض ایده ها و اخباری قرار دهد که قبلا از اونها بی اطلاع بوده. دیدگاه اقتصادی استاندارد بعضی از این استفاده ها رو مفید میدونه. اینکه هرچه بیشتر از این قبیل ابزارها استفاده کنید بهتر است و پر کردن هرچه بیشتر وقتتون با این جور منابع کم ارزش پرمعنی به نظر می رسد. همانطور که کشت و کار در زمین های کشاورزی وسیع تر برای کشاورزان منطقی به نظر می اومد. اما دیدگاه اقتصادی سورو از شما می خواهد منفعتی رو که از این ابزارها می برید در مقابل هزینه ای که از عمرتون کسب می شود بگذارید. سورو می پرسد که چقدر از زمان و توجه شما باید در قبال منافع کوچک و اخبار جدیدی که با حضور بیش از حد در توییتر به شما می رسد قربانی شود. تصور کنید که عادت دارید 10 ساعت در هفته در توییتر وقت بگذرونید. بر اساس نظریه سورو این مقدار زمان در مقابل منافع محدودی که از این برنامه های دیجیتال دریافت می کنید خیلی خیلی زیاد است. اگر واقعاً به برقراری ارتباط جدید و شنیدن نظریات جالب اعتقاد دارید، چرا در خودتون عادت شرکت در گفتگوها و رخدادهای اجتماعی دست جمعی به صورت حداقل یک بار در ماه رو ایجاد نمی کنید؟ یا سعی نمی کنید با حداقل 3 نفر به صورت رو در رو هم کلام شوید و ارتباط برقرار کنید؟ به این ترتیب نه تنها ارزش‌های جدیدی در شما ایجاد خواهد شد و ساعات کمتری در ماه رو در فضای مجازی هدر خواهید داد، بلکه 37 ساعت دیگر رو هم به فعالیت‌های پرثمرتر خواهید پرداخت. البته این هزینه‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند. وقتی مدت زمان حضورتون در توییتر رو با چند فعالیت آنلاین دیگر که توجه زیادی از شما می‌گیرند کنار هم بگذارید، هزینه‌ای که از عمرتون می‌پردازید بسیار گزاف‌تر خواهد شد. و درست مثل کشاورزان سرو زیر انبوهی از اتلاف وقت و تمرکز له خواهید شد و در نهایت همه آنچه در قبال قربانی کردن این حجم از عمرتون دریافت میکنید یک مشت خرت و پرت خوب خواهد بود که معادل دیجیتالی پرده های تاشو و قابلمه های شیکتر کشاورزانه که خیلی از اونها رو همونطور که در مثال توییتر گفتم میتوان با هزینه بسیار کمتری تهیه کرد یا به طور کلی حذف کرد بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد یا اثر منفی چشمگیری بر زندگیتون داشته باشد. برای همین است که غرق شدن در فضای مجازی خطرناک محسوب می شود. هر فردی ممکن است با اندک سودی که از این برنامه ها و سرویس های جدید دریافت می کند فریب بخورد و هزینه های گزافی را بابت اونها بپردازد. هزینه ای که از مهمترین دارایی ما کم می کند لحظه به لحظه عمرمون. این درست همان موضوعی است که نظریه اقتصادی سورو رو به مفاهیم مطرح شده در این کتاب مربوط می کند. همانطور که فردریک گروس مطرح می کند، نکته متحیر کننده در نظریه سورو محتوای بحثی که در آن مطرح می شود نیست. چرا که دانشمندان عهد عتیق پیشتر هم در نکوهش مادیات مطالبی گفته بودند. آنچه ما را تحت تأثیر قرار داده روش بحث و نوع استدلال سورو است. چرا که علاقه بیش از حد او به حساب کتاب خیلی عمیق است. به قول او باید با دقت همه چیز رو سبک سنگین کنید و بعد از خودتون بپرسید چه چیزی به دست می آورم و در عوض چه چیزی از دست می دهم. علاقه شدید و وسواس‌گونه سورو به نگه داشتن حساب کتاب ها به ما کمک می کند. این احساس مبهم و ذهنیتی رو که می گوید شاید در استفاده بیش از حدمون از فضای مجازی به دبستانی وجود داشته باشد و در مقابل وقتی که می گذاریم چیزی به دست می آوریم از خود دور کنیم و برعکس ما رو مجبور می کند با دقت بیشتری به وضعیتمون فکر کنیم. او از ما می خواهد دقایق عمرمون رو چیزی مهمتر و با ارزشتر در نظر بگیریم. و حتی آن را مهمترین دارایی زندگیمون بدونیم و همیشه محاسبه کنیم که چه مقدار از عمرمون رو با فعالیت‌های آنلاین مختلف مبادله می‌کنیم. اگر با این دیدگاه به عادت‌هامون نگاه کنیم، به همان نتیجه‌ای می‌رسیم که سورو در زمان خود رسیده بود. بیشتر اوقات هزینه ی چیزهای غیر ضروری که زندگیمون رو با اونها شلوغ میکنیم خیلی بیشتر از منافع کوچکی است که هر کدام از این اضافات قرار است برای ما داشته باشد. پایان اپیزود 5.